رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی اید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر دوش دارم.
و من سید قاسم قیومپور تا یک ساعت آینده میزبان این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. ابتدا همراه ببینیم که امروز در عالم چی میگذرد.
امروز رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل در واشنگتن دیدار و گفتگو داشتند. در این گفتگو شنیدم خانم مرکل تایید کرد که آلمان همپیمانی نیرومند و با اعتماد امریکا در اروپا باقی خواهد ماند. در این ملاقات در برابر دیگر مسائل بین المللی موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز بررسی شد و صدر اعظم آلمان اظهار نمود که به تهران نباید امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را داد. باراک اوباما از شرکت آلمان در عملیات ناتو در افغانستان ستایش کرد. او همچنین گفت:
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down.
ما با تجلیل از 20 سالگی فرو ریختن دیوار برلین و متحد شدن آلمان آمادگی میگیریم. این برای صدر اعظم مرکل لحظه مهمی زندگی است، زیرا او چون همه آنهایی که در آلمان شرقی به سر بردند خوب میداند که زندگی در شرایط دیکتاتور چگونه است و اکنون پیروزی آزادی در آلمان را نظاره میکند.
And to see how freedom has bloomed in Germany.
امروز خانم مرکل همچنین در نزد وکیلان کنگرسی امریکا سخنرانی کرد. در این سخنرانی هم صدر اعظم آلمان به موضوع برنامه هسته‌ای ایران دخل نمود و گفت که در صورتی از سوی تهران قطع نشدن غنی‌سازی اورانیوم، کشورش برای جاری کردن تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران پایفشاری خواهد کرد.
سازش لیسابون درباره اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا میتواند از 1 دکبر به حکم قانون درآید. در این باره امروز فردریک رینفلد سروزیر شوئدیه رئیس دوره اتحادیه اروپا خبر داد. روند تصویب سازش لیسابون روز 3 نوامبر بعد زیر آن امضا گذاشتن رئیس جمهوری چک واتسلاو کلاوس پایان یافت. جمهوری چک آخرین کشوری بود که از امضای این سند خودداری میکرد. سروزیر شوئدیه گفت که روزهای نزدیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشورتها درباره نامزدها به دو مقام نو رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا را شروع میکنند.
جوزه مانویل باروزو رئیس کمیسیون اروپا میگوید که او در مورد انتقال نیروهای نوی کشورهای اروپایی به افغانستان خوشبین نیست. در حالی که رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما سر موضوع انتقال نظامیان نو به افغانستان اندیشه میکند، نظرخواهی ها در کشورهای اروپایی بالا رفتن تعداد جانبداران خروج نیروها از افغانستان را نمایش میدهند. این حال در افغانستان 67 هزار نظامیان امریکایی و 42 هزار سربازان از دیگر کشورهای عضو ناتو مستقرند. روزه مانیل بارازو امروز در واشنگتن گفت که جامعه اروپا برای فرستادن نیروهای نو به خاطر مبارزه با شبگران در افغانستان به اصطلاح غیرت و حوصله زیاد ندارد. همزمان او افزود که موضوع فرستادن نظامیان علاوگی به افغانستان ماه آینده در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بحث و بررسی خواهد شد.
گروه های مخالف حکومت ایران میگویند که با وجود هشدار مقامات امروز در چهارچوب تجلیل از 3 سالگی ضبط سفارت امریکا در تهران نمایش های اعتراضی دایر خواهند کرد. قبلا رئیس نهاد ضد آشوب های تهران ژنرال علیرضا علیپور گفته بود که پلیس علیه اعتراضگران از همه نیروی خود استفاده خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همین گونه هشدار داده بود. و اما به اطلاع خبر خبرگزاری ها سامانه های اینترنتی نیروهای اصلاحات طلب از جانبداران مخالفین دعوت کردند که به رهبری های اعتراضی بپیوندند. 30 سال پیش بعد آن که واشنگتن طلب استرداد شاه ایران را رد کرد، دانشجویان سفارت آمریکا در تهران را ضبط کردند. 52 کارمند این سفارت تا 444 روز در این بنا گروگان بودند. به اطلاع رادیوی دولت ایران قرار است عضو مجلس غلام علی حداد عادل امروز در یک مراسم رسمی در کنار بنای سابق سفارت آمریکا سخنرانی کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با نشر اخبار جهان آشنا شدید و تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شود. و یادآور می شویم که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان هر وقت برایتان مناسب می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
وبسایت ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و عبدالقیوم، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگید که وضع هوا همین لحظه ها در دوشنبه چگونه است؟ بارانی است، آفتابی است، ابری است؟ و عموما مرکز هواشناسی درباره وضع هوا در مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها میکند؟
بله سید خاسم، بنا به اطلاع آژانس هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری تغییر یابنده بوده، در مناطق علاهیده بارانی کوتاه مدت پیش بینی می شود. هوا همین حالا در شهر دوشنبه ابری است، 23-25 درجه گرم می شود، در استان صبح 21-26، در ولایت خاتون 23-28، در خورق مرکز ولایت مختار بدخشان 13-18 و در نواحی تابعی مرکز 23-25 درجه گرم پیش بینی شده است.
خوب، این پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان بود و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. جامعه با مصلحت کوتاه نآید. کشورهای منطقه برای همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تا کجا آماده‌اند؟
وعده نوی کرزای، رئیس جمهوری تازه انتخاب افغانستان، می خواهد به حکومت جدید نمایندگان همه قوم ها را جلب کند.
و واشنگتن خواستار دوستی با عالم اسلام است. هیلاری کلینتون برنامه حکومت اوباما آید به تحکیم همکاری های اقتصادی اجتماعی با کشورهای مسلمانی را معرفی کرده. خب، این سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیمتون خواهد شد و ما یادآور می‌شویم که در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می‌شوید. و شروع می‌کنیم از یک نشست بین‌المللی امنیتی در شهر دوشنبه که با شرکت رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان دایر شد. تا دو روز اهلی نشست مسائل مربوط به همکاری ها به خاطر مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جنایات متشکل و قاچاق مواد مخدر را بحث و بررسی کردند.
این نشست دیروز با قبول یک بیانیه مشترک به پایان رسید که در آن به ضرورت بازسازی و به شرایط معاصر هماهنگ کردن زمینه حقوقی همکاری های امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه تاکید شده است. در همین حال کارشناسان تاجیکستان این نشست را گام مهم در جهت تشکیل کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و به این وسیله جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ارزیابی کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
یورگزیر که رئیس پلیس جنایی آلمان از برگزار کنندگان همایش دو روزه امنیتی و انتظامی دوشنبه گفت اوضاع امنیتی و جنایی در شمال افغانستان و وضع مبارزه با مواد مخدر در آن کشور وخیم بوده و به بهبود نیاز دارد. او گفت آلمان فعال شدن گروه های طالبان را به افزایش تجارت مواد مخدر وابسته می داند. از سوی دیگر افزود آقای زیر که نحوه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تا کنون نتیجه چشمگیری نداده است. رئیس پلیس جنایی آلمان از جمله پیشنهاد کشت زراعت الترناتیوی به جای کوکنا را یک اقدام ناموفق توصیف کرد. او گفت
Es ist auch keine Alternative, die Bauern zu bitten, andere Dinge anzubauen, Stelle von Mohn, wenn nicht gleichzeitig die Drogenbarone intensiv bekämpft werden.
آقای زیر که میگوید پیشنهاد به دهقانان افغان که به جای کوکنار زراعت دیگر کشت کنند این گزینه نیست. گزینه در مقابل مشکل تنها مبارزه با مواد مخدر و گروه های قاچاقبر مواد مخدر است.
Insoweit hängt alles miteinander zusammen und die Situation ist von daher sehr kompliziert.
رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین افزود که کشورش با وجود مشکلاتی که اخیراً در شمال افغانستان مواجه شده است از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در نیمه راه دست بر نخواهد داشت و با کمک خود به نهادهای زیر ربط کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین به ضرورت هماهنگی بیشتر نهادهای مبارزه کننده با مواد مخدر و تروریسم در کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و افزود کشورش آماده است در امر تقویت این همکاری ها با کشورهای منطقه کمک کند. اما افزود آقای زیر که برنامه های مبارزه با مواد مخدر و ضد تروریسم باید به یک دیگر هماهنگی بیشتری کسب کنند، چون به نظر او منبع اصلی تأمینات مالی گروه های تروریستی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. ولی در این حال چی در سخنرانی های دیروز این نشست و هم در اشاره هایی که روز سه‌شنبه صدا دادند، عدم هماهنگی و مشارکت دست جمعی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و گروه های جنایی و مواد مخدر بر اعلا مشاهده می شد. و یک هدف نشست دوشنبه نیز سرعت بخشی بر روند همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلات مذکور عنوان شده بود. مقامات تاجیکستان می گویند در راهی به دست آوردن این هدف قدم پیش گذاشته شده است. عبدالله نظروف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نشست دوشنبه اندیشه تاسیس کمربند امنیتی در اطراف منطقه مواد مخدر افغانستان را که قبلا تاجیکستان پیشنهاد کرده بود قدم پیشتر برد. ژنرال نظروف گفت
این تطبیق پیشنهاد محترم امام علی رحمان است پرزیدنت مملکت گفته بود در اطراف افغانستان کمربند امنیتی مقابل گردش غیرقانونی مواد مخدر و مبارزه مقابل تروریسم بین المللی تشکیل کرده شود. همین اقدام اتحاد اروپا هم دستگیری کرده استفاده است. نه فقط اتحاد اروپا، من دولت های منطقه همسایه های ما.
نشست دوشنبه با نشر یک بیانیه مشترک به پایان رسید. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در پایان آن گفت که اهداف مورد نظر این نشست حاصل شده است. این در حالی است که روز گذشته شخص وزیر داخلی از برخی کشورهای همسایه تقاضا کرد که با رعایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با کسانی که در تاجیکستان در براندازی نظام و تروریسم متهم میشوند پناهگاه ندهند. اما باز هم بعید است که سخنان امروز معاون وزیر داخلی در مورد برآورده شدن اهداف نشست تقویت همکاری ها به معنی رضایت ازبکستان برای تحویل گرفتن مظنونی نمی باشد که تاجیکستان ادعا دارد در خاک ازبکستان پناه بردند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود برای نتایج نشست نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهایی که چند روز باز در سرخط اخباری جهان قرار دارد. حامد کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان اخیراً اعلام داشت برای 5 سال آینده حکومت تشکیل خواهد کرد که با آن نمایندگان همه قوم‌های مقیم کشور شامل خواهند شد. حامد کرزی در یک نشست خبری در کابل همچنین قول داد که فساد و رشوت را در کشور از بیخ و بن برمی‌کند. گفته می‌شود که این اظهارات پاسخ به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود که کرزی را با انتخاب دوبارهش در مقام رئیس جمهور افغانستان تبریک گفت و همزمان خواستار تلاش های او برای از بین بردن فساد در کشور شده بود. توضیحات بیشتر در این باره در گزارش همکارمون سلیمی ایوبزاد.
رئیس جمهور باز انتخاب شده افغانستان حامد کرزی در اولین نشست خبریش پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت یک حکومت فراگیر تأسیس خواهد داد و با فساد اداره مبارزه به امان خواهد برد. این عینی چیزی است که پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در گفتگوی تلفنی از کرزی تقاضا کرد و سروزیر بریتانیا گوردون براون آن را وظیفه تأخیرناپذیر کرزی نامید.
من فکر میکنم نباید فراموش کرد که ما در افغانستان یک حکومت عاری از فساد و فراگیری را میخواهیم که مشکلی به شکوفایی اقتصادی رساندن مردم افغان را حل کند، حکومتی که ارتش افغان را به پا گذارد، نیروهای مسلح را و البته پلیس افغانستان.
در همین نشست خبری در لندن دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت از کرزی خواسته است همه چاره های ضروری را پیاده کند تا پیش از همه به انتظار های مردم افغانستان و جامعه جهانی جوابگو باشد. و افسود به طور مخصوص از پرزیدنت کرزی خواسته است یک جای با تمام سربران سیاسی که نامزد رئیس جمهوری بودند از جمله دکتر عبدالله عبدالله کار کند.
I have specifically asked President Karzai to work together with all his political leaders who once used to be the presidential candidates, including Dr. Abdullah Abdullah.
پرزیدنت آمریکا باراک اوباما میگوید از کرزی خواسته است مبارزه با فساد نه در سخن بلکه در عمل باشد. خود کرزی نیز در نشست خبریش این مبارزه را حیاتاً مهم و کار تمامی جامعه افغانستان نامید.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تنها با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه، باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین طرز العمل ها لوایح مقرره هایی که باعث این مشکل میشن اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم. البته یک کوشش همه جانبی ملی را ضرورت داره.
در حالی که کارشناسان انتخابات پرزیدنتی افغانستان را دل سرد کننده می نامند، این را هم اقرار می کنند که جامعه جهانی پس از کنارجویی عبدالله عبدالله رقیب کرزی از شرکت در دور دوم انتخابات راه دیگری بجز از پذیرفتن اعلان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را نداشت. این کمیسیون دور دوم را ناضرور شمارید و کرزی را پیروز انتخابات اعلان کرد. گاریس پرایس رهبری برنامه آسیا در مرکز پژوهشی چاتهام لندن می گوید
حقیقتش این است که حکومت با قانونمندی خیلی کمتر نظر به گذشته برمی گردد و این حالت کاری آن را در جلب دل و ذهن شهروندانش به مراتب خلل‌دار می کند.
به دست آوردن دل و ذهن پیش از همه مربوط به صلح افغانستان می شود و حامد کرزی گفت
ما کوشش خواهیم کرد که هرچه زودتر صلح دائمی در کشور به وجود آید و این صلح سراسری باشد. ما به طالبان و سایر برادران صدا می کنیم که به خاطر تأمین صلح و استقرار امنیت دوباره به کشورشان برگردند و ما در این خصوص همکاری و هماهنگی جامعه جهانی را خواهانیم.
طالبان بازگشت کرزی را مضحکه نامیدند و می گویند جنگ خود را در افغانستان تا راندن نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. در اظهارات طالبان گفته می شود ضربه های آنها مخصوصا حمله به مهمانسرای سازمان ملل در کابل در هفته گذشته روند انتخابات را فلج کرد. در این حمله 5 کارمند سازمان ملل کشته شدند. به عقیده رسانه های بین المللی انتخابات افغانستان را به نااستواری و نامعینی بیشتر روبرو کرد، ولی یک دیپلمات غربی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است اگر صحبت از قانونمندی حکومت نوی کرزی است آن را نه محض انتخابات بلکه اقدامات معین خواهند کرد که پرزیدنت در روزها و هفته های نزدیک در پیش خواهد گرفت.
آمادگی حامد کرزی برای تأسیس یک حکومت فراگیر با شرکت همه ملت و اقوام کشور و مبارزه بی امان با فساد و رشوت در افغانستان. شنوندگان ارجمند، شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حالا با هم باز یک پاره ترانه می شنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی نشر جنبستی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرده. نشر جانبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که تکرار میکنیم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیمتون میشود. واشنگتن خواستار دوستی با عالم اسلام است. هیلاری کلینتون برنامه حکومت اوباما آید به تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی با کشورهای مسلمان را معرفی کرده.
اصای پیر بجای پیر، آیا مکسیم باقیف بجای پدرش رئیس جمهوری قرقیزستان انتخاب خواهد شد؟
و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کدام شیوه نو وارد سبقت برای مندت های مجلسی نمایندگان می شود؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 4 ноябри соли 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:23 بامداد است و در شهر دوشنبه 8:23 سحر.
مجله بامدادی را ما بررسی مسائل بین‌المللی پی می‌گیریم. دیروز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در شهر مراکش پایتخت کشوری مراکش برنامه نوی حکومت براک اوباما را که هدف از آن تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی آمریکا با کشورهای مسلمان عنوان شده است معرفی کرد. این چگونه برنامه است؟ از گزارش می‌شنویم که همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون میگوید ایالات متحده آمریکا میخواهد توسط برنامه های کارکوشایی، رشد همکاری های اقتصادی و معارف، صحیفه نو در روابط ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام باز نماید. روز سه‌شنبه در انجمن رشد ممالک عرب که در شهر مراکش کشور مراکش برپا شد، خانم کلینتون گفت در جریان تطبیق برنامه های یاد شده، همکاری های علمی و فنی تشویق یافته، قدرت و اختیارات زنان توسعه می‌یابند. همچنان به قول مقام آمریکایی هدف دیگر از طرح ریزی و اجرای برنامه به همآوری ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام، تقویت همدیگر فهمی میان دین و مذهب ها بوده است. ماه ایون اثنای سخنرانی در مصر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما وعده داده بود که کشورش در پی بهبود روابط با مسلمانان خواهد شد. خبرگزاری ریترز با تکیه به پیام کلینتون نوشته است مأموریت پرزیدنت اوباما میخواهد در ابتدای سال 2010 در واشنگتن نوآوران و پیشوایان عالم اسلام را با صاحبکاران پیشقدم آمریکایی روبرو کند. مأموریت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است یک شبکه جهانی کارکوشا را تنظیم نماید که در آن سرمایه گذاران، صاحبکاران، خدمات، مکتبها و کالجها کنار هم آیند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش امکانات اقتصادی، خدمات اجتماعی و حاکمیت داری محلی در یمن 76 میلیون دلار تخصیص داده است. 30 میلیون دلاری دیگر برای دستگیری جوانان اردن مصرف خواهد شد. در ادامه خطابش به شرکت کنندگان نشست مراکش، کلینتون اظهار نمود که سیاست واشنگتن در مقابل اسرائیل تغییر نیافته است و براک اوباما قطع کامل بنیاد محله های یهودی نشین در زمین های اشغالی را طلب دارد. کلینتون افزود:
با فکر ما محل ها قانونی نیستند و ما بارها این نکته را تاکید کرده ایم. ما اون را به اسرائیلی ها، عرب ها، فلسطینی ها و اهل عالم آشکار کرده ایم.
اخیراً اسرائیل ابراز داشت که حاضر است از ادامه بنیاد محله ها در زمین های اشغالی خودداری کند. کلینتون میگوید این قدم است که در سمت درست گذاشته شده است. روز چهارشنبه خانم کلینتون در شهر قاهره با پرزیدنت مصر حسنی مبارک دیدار و گفتگو خواهد داشت. قدردانی کلینتون از تصمیم اسرائیل عالم عرب را به غضب آورد و در جریان مذاکرات قاهره خانم کلینتون سعی خواهد کرد هر گونه نگرانی های مربوط به این مسئله را از بین برد.
از سوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا معرفی شدن برنامه حکومت براک اوباما که گفته می شود هدف از آن تحکیم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دوستی آمریکا با کشورهای مسلمان است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله بامدادی رومی آوریم به موضوع آمادگی های احزاب سیاسی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی که تا برگزاری آن کمی بیشتر از 3 ماه دیگر باقی مانده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده سیاسی کشور اعلان کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده با شیوه و اصولهای تازه و نوی مبارزه وارد سبقت می شود. این حزب به این منظور آزمونی را هم برای جلب متخصصان و یا مشاوران چی داخلی و چی خارجی معرکه انتخابات اعلان کرده است.
اما تلاش و تکاپوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای شرکتی گسترده و دستیابی به توافق بیشتر در حال است که لایحه قانون انتخابات مجلس عالی که از سوی احزاب سیاسی کشور تهیه شده و به گفته متخصصان برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتی زمینه فراهم میکرد از جانب حکومت خلاصه منفی گرفت و سوال اول از محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نماینده گونه تاجیکستان این بود که آیا با قبول این طرح احزاب مخالف و از جمله حزب نهضت واقعا هم می توانستند رأی بیشتری مردم را به دست آورند. او گفت
البته چند جای گرفتن حزب سیاسی در پارلمان آینده به مردم و انتخاب کننده وابستگی دارد، ولی روند انتخابات بیشتر شفاف می شد و حزب سیاسی انتخاب کنندگان امکان بیشتری نظارت انتخابات رو پیدا میکردن. برای مثال اگر حزب سیاسی میتونستن در اوچاسک انتخاباتی حداقل یک نفری اعضای خود رو وارد سازن، این خود یک قدمی خوب برای شفافیت بیشتر انتخابات میشد. از طرف دیگر از بین بردن گروی انتخاباتی برای نامزدها امکان به وجود می آورد که شخصان زیادی سزاوار که مبلغ زیاد ندارن خود رو به حیث نامزد ثبت نام میکردن، ولی حالا با نگه داشتن معیارهای قانون دایره نامزدهای احتمالی رو خیلی محدود کردیم. تقریبا 50-60 درصد اهالی تاجیکستان از لحاظ مادی امکانات نامزد بودن رو از دست میده.
پرزیدنت همزمان به عنوان رئیس یک حزب وارد انتخابات میشد برای گرفتن جاهای بیشتر در پارلمان، از طرف دیگر حزب هایی که در تاجیکستان عمل میکنن امید میبندن و اینک شما میگید که امید میبندیم به رئیس حزب خلق دموکراتیک امروز رئیس جمهوری تاجیکستان هم هستن.
بنده هیچگاه به رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان امید نمیبندم، بنده به پرزیدنت تاجیکستان امید میبندم. ولی مشکلی جامعه ما هم در همون است که با پایبند کردن پرزیدنت کشور به یک حزب، سطح و جایگاه پرزیدنت کشور را خیلی هم بعضی ها پایان آوردن و بسیار هم سوء استفاده میشود. برای مثال یک شهروند میخواهد سیاست های پرزیدنت را جانبداری کند، ولی سیاست های حزب خلق دموکراتی، برنامه حزب خلق دموکراتی برایش معقول نیست. او در یک حالت ناگوار میموند. چیکار کند؟ اگر به حزب خلق دموکراتی رأی ندهد، گویا به پرزیدنت رأی نداده است. اگر به پرزیدنت رأی دهد، به خاطر پرزیدنت رأی دهد، حزب دیگری که این شهروند میل دارد که آواز دهد از بیرون میموند، چون تنها یک رأی دارد. و این یک مشکلی هست که جامعه ما را گرفتار آن گردانیده است و البته بحث‌های زیادی هم بود در این باره و بعضی از سیاست‌شناسان خودان ها مسئله گذاشتن در این باره که بهتر می بود که پرزیدنت در وقت فعالیتش عضویتش رو در این یون حزب قطع کند، تو اینکه پرزیدنت همه باشد.
در بعض انتخابات ها شیوه های نوی تبلیغ و تشویق استفاده می شود، شما می توانید اهم راه ها استفاده برای در انتخابات نوبتی؟
چون انتخابات سال 2005 کاملا در چارچوب یک انتخابات های معرکه های سنتی و تقلیدی سپری شد، برای همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که انتخابات 2010 را با شیوه نو و معاصر برگزار کند و یکی از سبب های دعوت کارشناسان و متخصصان سوی انتخابات برای همین بود و ما هم تلاش میکنیم که در این انتخابات از شیوه های معاصر تبلیغات انتخاباتی استفاده بریم. البته چندان نباید ساده لوح باشیم که حزب های اپوزیسیونی نامزدهای اپوزیسیونی امکان پیدا کنند که در از تمام این شیوه های معاصر استفاده برده توانند. من فکر میکنم که مثلا ممکن که این معرکه تبلیغاتی برای بسیاری از شرکت های تلفنی و رسانه های خبری درآمد زیاد هم بیارد، چون شرطنامه های امضا می شود، ولی اگر کمی فشار بیارم بالای این شرکت های تلفنی یا شرکت های اینترنتی، من فکر میکنم که آنها برای باقی ماندن و دوام دادن فعالیتشون از بستن شرطنامه ها با حزب سیاسی و نامزدها خودداری خواهند کرد.
یک پیشنهاد دیگر شد که مثلا رئیس های حزبایی که به اصطلاح مخالف هستند آماده هستند که هر کدام از ناحیه های علایده شهر دوشنبه نامزدیشان را پیشنهاد کنند.
البته این فکرم جالب است. من حالا چیزی گفته نمیتونم چون تصمیم رو بالاخره شورای سیاسی حزب میگیرد درباره اون که کدام شخصیت حزبی در کدام حوزه پیشبری شود. ما تمام پهلوی مساله رو بررسی خواهیم کرد، ولی خود پیشنهاد برای بنده جالب مینماید و قابل بررسی و آموزش است.
آماده هستید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات شکست خورد و دو نماینده هم که تا حال حاضر نداشته باشد؟
در حال حاضر تصور کردن دشوار است که قوی ترین حزب سیاسی تاجیکستان بیرون از پارلمان کشور ماند. این را نه تنها مردم تاجیکستان و حتی همه تحلیلگرانش کس قبول کرده نمیتونه. این تصور نشانده است با اون زمینه مردمی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد. البته ما از حد زیاد اپتیمیست نیستیم در این مسئله، یعنی نباید گفت که انتخابات تا اون حد شفاف و دموکراتیک میگذرد که ما تمام آوازهای خود رو گرفته میتونیم، ولی اگر انتخابات نسبت به سال 2005 شفافتر و آزادتر گذرد ما با کمال مسئولیت میتونیم بگیم که حداقل یک فرکسیه در مجلس نمایندگان خواهیم داشت.
تشکر. صحبت بود با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با آمادگی های این حزب با انتخابات پارلمانی کشور.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آگهی بود درباره وقت و امواج نوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی و باز هم از مسائل تاجیکستان. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی کشور اعلام کردند که از اوائل سال آینده میلادی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز می‌یابد. هدف اصلی این اقدام دریافت بازار جدید کار برای مهاجران تاجیک ارزیابی می شود. یادآور می شویم تا امروز شهروندان تاجیکستان برای دریافت کار اساساً به دو کشور روسیه و قزاقستان مهاجرت می کردند.
مهاجرت کاری به عربستان سعودی در برابر مهاجرت به روسیه و قزاقستان چی تفاوت و چی برتری ها دارد و مهاجران کاری تاجیک در این کشور از چی امتیازهای حقوقی برخوردار خواهند بود؟ خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر تلاش کرده است که به این سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
نمایندگان خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیسیه شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی موافقت کردند که سر از سال 2010 روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی رسما آغاز یابد. صفی‌الله دیونایف، راهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید که برای آن مهاجرانی که بار اول وارد سعودی میشوند آموزش حتمی زبان‌های انگلیسی و عربی با طور رایگان براه مانده میشود.
در نوبت اول ما پیش از همه کورس آموزش زبان انگلیسی با من دیگر متخصص آموزش زبان عربی رو براه میمون. این پیش از همه در روزهای نزدیک بعد کشوده شوی سفارت شایگری عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان با من میمون.
با گفتی صفی‌الله دیونایف، تاکنون یگان مهاجر تاجیک در سعودی به قید گرفته نشده است و این قدم اول خواهد بود. طوری در نشست تاکید شد مقامات سعودی بیشتر به طبیبان نیاز داشتند. رهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود که عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک که باری اول به این کشور میروند راهکیروی آمد و رفت، جایزیست، سر و لباس مخصوصی کاری و معاینه طبی رایگان وعده داده است. صد نهار البده، راهبر کمیسیه ملی شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی، گفت که در سازشنامه بین تاجیکستان و سعودی در مورد شماره مهاجران مقررات ذکر نشده است، اما نامبرده افزود که مهاجران مهنتی باید همراه با همسرشان و بر پایه قوانین و عرف و زنانه های اسلام وارد سعودیه شوند.
سعودیه مفتوحه للمرأة لوحدها، المرأة مع رجل تصل.
در سعودی برای هر یک مهاجر کشاده است، ولی باید حتما قوانین ما رعایت کرده شود و تعداد مهاجران در اساس شرکت های کارفرمایی ما قبول می شوند.
ولكن الاخوه هنا طلبوا ان
با گفتی سفیالو دیونیف، معاش مهاجران در سعودی 300 تا 350 دلار آمریکایی مقرر شده است و برای تحصیل فرزندان خانواده های مهاجر هم شرایط مساعد فراهم آورده خواهد شد. عبدالعظیم عبدالوهاب، جوانی 23 ساله، میگوید که این مقررات کشوری سعودی که مهاجران حتما با همسر وارد این کشور گردند خوب است، زیرا اکثریت جوانان مهاجر وقتی به روسیه و دیگر کشورها میروند بدون همسر و فرزندان رفته، بعضن در مهاجرت اویلای نو و یا روابط غیر شرعی برپا میکنند.
البته مانعه میشه برای آن جوانهایی که مثلا آیله دار نیستند و مقصد از هدف از رفتنشون به خارجه برای مردی کاری این برپا نمودن آیله باشد، پیش صدی راه آنها میشود.
سید مو سید بکوا میخواد با نظرداشت عمومیت های دینی به کشورهای اسلامی برود. او میگوید که اکثریت زنهای تاجیکی که در مهاجرت هستند به شوهر میباشند. از این رو عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک امتیاز زیاد داده باشد هم زنان تنهای کارطلب تاجیک از این برنامه به بهره میمانند.
زنان تاجیکی بسیار به شوهر هستند، چی میشد که یعنی مسئله حل میکردن، اجازه میدادن که زنهای مون هم یعنی زنهایی که شوهر ندارن روان
قاسم بیگ محمد تحلیلگر بر این نظر است که سازش مهاجرت با عربستان سعودی دستاورد نوی دیپلماتیای تاجیک است.
به وریاض باید با دنبال کردن مذاکرات و بحث و بررسی جزئیات این موضوع بتوانند شرایط مناسبتر برای مهاجران کاری تاجیک در این کشور را فراهم کنند.
خوب موافقت حاصل شد و اکنون منتظر سفر گروه اولی مهاجران به عربستان و نتیجه گیری ها از این روند خواهیم شد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفاوت و برتری های مهاجرت کاری به عربستان سعودی، بازار نوی کار برای شهروندان تاجیکستان. شما در موج های برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که در موج های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود.
Season.
نشر جنبستی مجله بامدادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
تعیین ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان به مقام رئیس اوجانسی دولتی رشد و سرمایه گذاری و نوآوری ها در مطبوعات و محافل قرقیزستان و بیرون از آن واکنش های مختلف به بار آورده است. ماکسیم باقیف اخیرا در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس این اوجانس گفت که در فعالیتش روی چند موضع عمده از جمله بنیاد منازل ارزان برای مردم تمرکز خواهد کرد. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیف با تعیین فرزندش به این مقام می‌خواهد از راه رئیس جمهوری پیشین آذربایجان حیدر علیوف پیش رود و از حالا در فکر تربیه وارث است. کارشناسان می‌گویند که باقیف یگانه رهبر منطقه نیست که در اندیشه جایگزین خود کردن پسرش افتاده است. توجه کنید به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
ماکسیم باقیف روز 2 نوامبر در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس اوجانسی دولتی رشد و سرمایه‌گذاری و نوآوری های قرقیزستان گفت در این سمت روی 4 برنامه عمده تأسیس شرکت هیپوتکی که در بیشکک برای مردم 150 هزار متر مربع منزل ارزان خواهد ساخت، بنیاد شبکه ارائه قرضهای خرد برای فرمرها و ساکنان روستا، رشد کارپراسی دولتی کشاورزی و تأسیس شرکت لیزینگ که ساحه کشاورزی را با تکنیک و تجهیزات موثر تامین کند تمرکز خواهد کرد. ماکسیم باقیف که چون عادت با زبان روسی صحبت میکرد از جمله گفت:
одной из наших первых задач приоритетных мы видим, скажем так, оценку страны.
به حیث یکی از وظیفه‌های اول و اولویت‌دار ما باید کشور را ارزیابی کنیم، یعنی تمام ذخیره‌های کشور، هم ذخیره‌های طبیعی، هم ذخیره‌های انسانی و هم ذخیره‌های جغرافی خود را باید این همه ذخایر را محاسبه و به حساب گذاری کنیم و بدانیم که ما چی داریم و در پی چنین ارزیابی توانیم که این همه ذخایر را در آینده به خاطر رشد و شکوفایی کشور درست استفاده بریم.
Дальше правильно это использовать именно на для развития страны, на благо нашего государства.
ماکسیم باقیف فرزند دومی رئیس جمهوری قرقیزستان 32 سال داشته 10 سال قبل بخش حقوق دانشگاه سلاویانی بیشکک را ختم کرده است. ماکسیم باقیف تا کنون اساساً با صاحب کاری مشغول بود و در شورای مدیران شرکت لاتوانی مول اکتیویتی مسئولیت تهیه استراتژی رشد این هلدینگ را بر عهده داشت. او در هفته گذشته به مقام مهم رهبر اژانسی دولتی سرمایه‌گذاری قرقیزستان تعیین شد. انتصاب ماکسیم باقیف به این سمت بلافاصله در محافل و مطبوعات چه قرقیزستان و چه خارج واکنش‌های تند و عمدتاً منفی ایجاد کرد. برداشت اکثر از این تصمیم چنین است که قرمانبیک باقیف با روی وظیفه آوردن فرزندش راه را برای تکرار سیناری آذربایجان در کشورش هموار میکند. آذربایجان قرار معلوم در 5 سال پیش نخستین کشوری پس از شوروی شد که در آن قدرت از پدر حیدر علیف به پسر او الهام گذشت. مطبوعات و محافل با اشاره به تصمیم آخر از آغاز عملیات به اصطلاح وارث در قرقیزستان صحبت میکنند. سروزیر پیشین قرقیزستان فلیکس قلف گفته است همگان به این هم میدونستند که ماکسیم باقیف کشور را از پس پرده اداره میکرد و اکنون به حضور او در صحنه سیاسی قرقیزستان مشروعیت داده شد. تحلیلگر قرقیز مرس صریف میگوید ماکسیم باقیف تا رسیدن به مقام دولتی نیز در تعیین سیاست های دولت نقش موثر داشت و از جمله استراتژی پیشبرد معرکه اخیر پیش از انتخاباتی پدرش و هم برنامه اخیر اصلاح حکومت و رشد قرقیزستان را مراکز تحلیلی تحت نظر او تهیه کرده اند.
در اصل ماکسیم باقیف به صورت غیر رسمی نیز در اقتصاد قرقیزستان و در ساحات بودجوی اقتصاد کشور نفوذی خیلی بزرگ داشت. در چنین شرایط به نظر من انتصاب رسمی ماکسیم باقیف پهلوهای مثبت دارد، چون که به دوش او اکنون مسئولیت عظیمی بار خواهد شد و باقیف اکنون در برابر مسائل اقتصادی قرقیزستان مسئولیت مشخص شخصی احساس خواهد کرد. این تمایل مثبت است، چون که او به این هم به طور غیر رسمی نفوذ زیاد داشت.
مرس صریف اعتراف میکند که انتصاب ماکسیم باقیف در جامعه بخصوص در میان نخبگان محلی واکنش های زید و نقیزه را ایجاد کرده است، ولی به باور او دایره های سیاسی قرقیزستان فعلا خیلی ضعیف شدند و توانی به طور جدی به چالش کشیدن این تصمیم را ندارند. ماکسیم باقیف تنها نماینده خانواده پرزیدنت قرقیزستان در مقام مسئولی دولتی نیست. فرزند دیگر قرمانبیک باقیف مرد مشاور رئیس خدمات امنیتی ملی و برادر پرزیدنت جانش باقیف رهبر خدمات حفاظتی دولتی است. دو برادر دیگری او مرد و عادل یکی سفیر قرقیزستان در آلمان و دیگری نماینده تجارتی بیشکک در چین بوده است. میروسلاو نیازوف دبیری سابق شورای امنیت قرقیزستان میگوید شیوه خانوادگی اداره دولت در همه کشورهای آسیای مرکزی خیلی رایج است و فرق قرقیزستان از باقی کشورهای منطقه فقط این است که در مورد ماکسیم باقیوف مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر به گونه خیلی آشکارتر مطرح می شود.
В этом может быть есть некое отличие.
و تنها فرق قرقیزستان شاید همین باشد. در باقی مسائل آن از ختمش سیاسی که رهبران دیگری آسیای مرکزی پیش میبرند فرقی نمی کند. این طبیعی است، ولی این سیاستی که امروز پیش برده می شود بیشک و شبه جامعه قرقیزستان را عصبانی می کند. دیده می شود که بیشکک آشکارا راه آذربایجان را در پیش گرفته است. این جای شک ندارد، ولی این که دولت داران در این امر موفق خواهند بود یا خیر مسئله دیگر و یک موضوع خیلی جدی است.
حضور اعضای خانواده رهبران اول در باقی کشورهای آسیای مرکزی نیز پدیده معمولی شده است. در تاجیکستان برای مثال رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهور امامعلی رحمان در بهار امسال به مقام معاون رئیس سازمان جوانان کمسمول سابق انتخاب شد. دختر دیگر پرزیدنت آزاده رحمانوا که 2.5 سال قبل با کرسی رهبر اداره کنسولی وزارت امور خارجه نشست اخیراً معاون وزیر خارجه تعیین شد. امامعلی رحمان در مجموع 9 فرزند 7 دختر و 2 پسر دارد و به گفته تحلیلگران امور بر اضافه فرزندان دامادها و خویشاوندان دیگر پرزیدنت نیز در میدان سیاست و تجارت کشور نقش و نفوذ بارز دارند. کارشناس مسائل سیاسی رجب میرزا با توجه به حضور رستم امامعلی در سفرهای رئیس جمهور، شرکت او در برخی جلسات حتی حکومت و هم با پخش پیوسته تلویزیونی بازی‌های تیم فوتبال استقلال که نیز گفته می‌شود به رستم امامعلی تعلق دارد، می‌گوید چنین به نظر می‌رسد که در تاجیکستان معرکه‌ای در میدان سیاست مطرح کردن شخص فرزند امامعلی رحمان را شروع کرده‌اند.
در تاجیکستان امروز قوه‌های نسبتاً قوی دموکراتی تا اندازه‌ای سرکوب شدن که اونها سر بالا کردن نمی‌توانند و از همین خاطر مثلا تلویزیون تاجیکستان و تمام رسانه‌های دیگری که قابل با وجود آوردن افکار جمعیتی در جمعیت تاجیکستان هستند با اون مساعدت می‌کنند که برای راه اندازی شدن انتقال قدرت از پدر و پسر مساعدت کنند. ببینید حتی برنامه‌های ورزشی چون فوتبال نمی‌توانند که بدون همین قاعده برن شانس.
اما سابقه به میدان سیاست بزرگ کشور راه دادن فرزندان رهبر اول در آسیای مرکزی از قزاقستان و ازبکستان آغاز گرفته بود. دوریغه دختر اول پرزیدنت قزاقستان به دنبال فرار شوهر در گذشته متنفذش راحت علیف تاثیر قبلی خود را به نورسلطان نظربایف گویا از دست داده و فعلا با رهبری صندوق پرزیدنت اول قناعت ورزیده است. خواهر او اولیا خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان مقام بلند دارد. اما فعلا دینارا دختر سوم نظربایف خواهران خود را به اصطلاح به 1-0 میزند. خود دینارا رهبر صندوق معارف قزاقستان بوده، شوهر او تیمور قلیبایف رئیس شورای مدیران 3 شرکت بزرگترین انرژی قزاقستان، قزمونایگاز، قزاتومپروم و سمروق انرگوس و عملا نظارت ساحات نفت و گاز، نیروی برق و انرژی هسته‌ای کشور را در دست دارد. گلنارا و لولا دختران رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده تاشکند در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه میکنند. و اما در همه این کشورها یک موضوع مطرح و ورد زبان ها نفوذ و نقش افزاینده اقربا با شمولی فرزندان پرزیدنت ها به حیات سیاسی است و به باور بسیاری از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی در آینده ناگزیر از همان راه خواهند رفت که آذربایجان هنوز 5 سال پیش تجربه کرده بود، یعنی تحویل قدرت از پدر به فرزندان.
گزارشی بود درباره برنامه‌های تربیت وارثان مقام ریاست جمهوری در کشورهای آسیای مرکزی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اواکنون باز از رویدادهای بین‌المللی و اما از رویدادی که با یک ماهی میلیاردها دلار بستگی دارد. اخیراً یکی از یاوران سرمایه‌دار معروف آمریکایی برنارد مادوف در چند جنایات مربوط به قلابی اقرار شد. خود مداف چند ماه پیش با اتهام یک ماه دست کم 60 میلیارد دلار به 150 سال زندان محکوم شده بود. و ما گفته می شود که در صورت مساعدت در پیدا کردن مبلغی با یک ماه رفته با محاسب مداف شاید جزای سبکتر را مناسب ببینند. گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
دیوید فریهلند محاسب ثروتمند محکوم شده برنارد میدوف اخیراً در همدستی با رئیس سابقش اقرار شد. ماه ایون سال جاری سرمایه‌دار برنارد میدوف با اتهام یغمای دست کم 60 میلیارد دلار از سوی دادگاه آمریکا با 150 سال زندان محکوم شده بود. یغمای مبلغ از سوی میدوف چند ده ساله ادامه داشت و زمان محکوم شدن میدوف متخصصان میگفتند که پرونده با این خاتمه نمییابد و باید همدستان قلب نیز پشت پنجره باشند. دیوید فریهلند 49 ساله به 9 اتهام دادگستری راضی شد، از جمله به تقلب با ضمانت پولهای مردم، مشورتهای بر دروغ سرمایه‌گذاری، فریب خدمات انداز و کمیسی ضمانت و بازار سهام. ضمن سخنرانی از منبر دادگاه منهتن نیویورک، فریهلند از آنهایی که فریب داده بود پوزش خواست. گفته می شود که خود خانواده فریهلند در نتیجه قلابی‌های میدوف 500 هزار دلار ضرر دیده است. او اظهار نمود که از کرده عمیقاً پشیمان است و اما افزود که جنایت صادر کردهش صرف محاسبی است و او از قلابی‌های میدوف خبری نداشت. در حالی که تو عین زمان کجا بودن مبلغ به یغما برده میدوف معلوم نیست، قاضی دادگاه الوین هلرشتین با فریهلند گفت او موظف است به همکاریش با بازرسان، دادگستری، خدمات انداز و بیروی فدرالی کشف ادامه داده با جستجوی سرمایه‌های میدوف مساعدت کند. دادگستری فدرالی ادعا دارد که شرکت حسابداری فریهلند همچون بخش حسابداری میدوف از اوایل سالهای 1990 تا 11 دکمبر سال 2008 یعنی زمان آشکار شدن قلابی ها عمل کرده است. حکم فریهلند 26 فوریه اعلام می شود و تا آن زمان وی با پرداخت 2.5 میلیون دلار گرفتاری در آزادی باقی می ماند. دادرس دادگاه گفت که با 9 اتهام راضی شدن فریهلند معنای سبک شدن جزا را نخواهد داشت. او گفت که پیش از اعلان حکم ادامه همکاری ابدارشونده بنیادهای حکومتی و بازرسان را به انابت خواهد گرفت. تحلیلگران میگویند که اگر دادگاه اقرار فریهلند به گناهش را به انابت نگیرد، امکان دارد که او تا 114 سال محکوم به زندان شود. فریهلند سال 1987 دانشگاه کورنل را با تخصص محاسب ختم کرده است. با گفته دیوید، خود همان سال پدر روسش او را به میدوف معرفی کرده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و شنوندگان ارجمند، در پایان مجله بامدادی رو می آوریم به نوگونه ها از تالار و میدان های ورزش. شارح ما نرزالله لطیف درباره شرکت ورزشگران تاجیک در مسابقات گوناگون از جمله قوه آزمایه های قهرمانی جهان آید به سمبو در یونان گزارش می دهد.
دسته منتخب گوشتی سمبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگ سالان 3 نویبر عازم یونان شد. معاونی سرداوری این مسابقه محمود عبدالله، رئیس فدراسیون گوشتی سمبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیر کلی فدراسیون گوشتی سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب کشور 5 ورزشگر شاملند. آقای عبدالله افسود:
در نماینده های تاجیک استاد ورزش درجه بین المللی نبی محمد خورکاشف، در وزن 100 کیلو، در وزن 90 کیلو استاد ورزش درجه بین المللی فلوجون سولیوف، در وزن 82 کیلو کومیل جون شیرالیف استاد ورزش، در وزن 68 کیلو استاد ورزش مصطفی حسن و در وزن 52 کیلو استاد ورزش ایرج رحیموف در این مسابقه آمادگی میگیرند و شرکت میورزند.
با گفته محمود عبدالله، مسابقه قهرمانی جهان در شهر سالونیکی یونان از 5 تا 9 نویبر برگزار خواهد شد. در این مسابقه شرکت گوشتگیران 70 کشور جهان در نظر است. خبری دیگر: در بازی های 3 آسیایی در انشاءات سرپوشیده که در پایتخت ویتنام شهری خنوی جریان دارند، بیش از 2,500 ورزشگر از 43 کشور آسیا شرکت می‌ورزند. در این بازی ها که از روی 27 نوع ورزش تا 8 نویبر ادامه خواهند کرد، ورزشکاران تاجیکستان در 3 رشته گوشتی دزیودو، گوشتی کورش و فوتزال هنرنمایی می کنند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در گروه ب در دو بازی خود از تیم ژاپن با حساب 2-5 و از تیم تایلند با حساب 2-6 شکست خورد. پس از جنبستی 4 روزی بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده، در حساب عمومی دستهی تیم میزبان منتخب ویتنام با کسب 37 مدال از جمله 17 مدال طلا در جای اول است. تیم های چین و کره جنوبی در جای های دوم و سوم قرار دارند. و خبری آخرین، دسته منتخب گشتی آزادی تاجیکستان در مسابقه بین المللی بین نورسان برای جوایز قهرمانی سکرته اولمپی بوویسر سایتیف در شهر کراسنویارسک روسیه مقام سوم را کسب کرد. پنجمین دوره این مسابقه با شرکت بیش از 200 گشتیگری جوان از روسیه، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. روسیه جای اول و ازبکستان جای دوم را از آن خود کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و یادآور می شویم که برنامه های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شوند و ما هر لحظه دلخواه می توانید با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان و همچنین تفسیر و بررسی و صحبت های ما در وبسایت رادیوی آزادی آشنا شوید.
نشانی وبسایت را برایتان بار دیگر یادآور می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. برای تان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
گل گشت خیابان‌ها.